بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث من درباره این بود که برخی در مورد تعدی ها و ظلم و ستم هایی که از جانب عده‌ای از صحابه نسبت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها واقع شد، این مطلب را انکار می‌کنند و انکار مبتنی بر استبعاد که از صحابه پیامبر چنین رفتارهای ناروایی و ناپسندی بعید است و باور کردنی نیست. در جلسه قبل عرض کردیم که ما باید نسبت به صحابه پیامبر واقع بینانه نگاه کنیم، نه نگاه عاطفی و احساسی. یک وقت ما به این مسئله از منظر عاطفه و احساس می نگریم و هر گونه خدشه‌ای و یا نقدی نسبت به صحابه را بر نمی تابیم، اما یک وقت واقع بینانه و مقتضای اونچه که عقل و شرع و ادله اقتضا می کند نظر می دهیم. ما وقتی که به قرآن کریم رجوع میکنیم میبینیم که صحابه پیامبر به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول کسانی که ایمان راسخ داشتند و در عمل التزام استوار عملی داشتند، فداکار بودند، اهل اخلاص بودند و مانند آیه شریفه من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا، ناظر به این گروه از صحابه پیامبر است. و دسته دوم اونهایی که از ایمان راسخ و استوار برخوردار نبودند، متزلزل بودند و در صحنه های امتحان از امتحان سرفراز بیرون نمی اومدند و آیاتی از قرآن کریم هم ناظر به این هاست، مثلا آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره و نمونه های دیگری از آیات که در گفتار پیشین بیان کردیم. و دسته سوم کسانی که به عنوان منافقین و بیمار دلان فی قلوبهم مرض در قرآن کریم معرفی شدند که در گفتار قبل بیان شد. ما یک سوره به نام سوره منافقین داریم، یعنی به نام منافقین هست سوره منافقون، و در آیات مختلف قرآن کریم هم ناظر به این گروه هست و اینها هم عدهشون قابل توجه بوده و هم عدهشون قابل توجه بوده. آیه شریفه ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذغانهم، این آیه شریفه در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله آیه 30 که از کسانی که فی قلوبهم مرض هست یاد میکنه. آیا کسانی که در قلبشون بیماری است، بیمار دلند، گمان میکنن که یا گمان کردند که خداوند کینه های آنها را، حقد آنها را به آشکار نمی کند. ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اگر ما می خواستیم اونها را معرفی می کردیم تا به چهرهشون بشناسی. ولی بعد می فهمد برای تعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم، و شما در نحوه گفتار اونها میتونید اونها رو بشناسید. خب اینم یه گروه از اصحابن، یعنی کسانی که آمنو به نبی، ولو اینکه در باطن ایمان نداشتن ولی بالاخره جزء الذین اسلموا الذین آمنو که شهادتین را بر زبان جاری کرده بودن و از نظر احکام اسلام، یعنی احکام فقهی اسلامی، جزء مسلمان ها به شما می رفتن و در زمره صحابه پیامبر به حساب می آمدن. اینا هم هستن. برخی اشکال می کنن که شما نباید منافقین را در زمره صحابه به شما بیاورید، یعنی باید بگویید صحابه و منافقین و بعد هم کفار و مشرکین. این منافقین یه گروهی در عرض صحابه، نه از در زمره صحابه، چون صحابی کسیه که ایمان واقعی به پیامبر داشته باشد نه ایمان ظاهری. ولی این سخن درستی نیست. در تعریف صحابی ایمان واقعی اخذ نشده. مثلا ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه میگوید اصح ما وقفت علیه من ذلک، صحیح ترین تعبیری و تعریفی که من درباره صحابه و صحابی پیدا کردم اینه که ان الصحابی من لقى النبی صلی الله علیه و آله مؤمنا به و مات علی اسلام، کسیه که ایمان آورده به پیغمبر، پیغمبر را ملاقات کرده، لقاء پیغمبر، ملاقات کردن پیغمبر، و به او ایمان آورده و بعد هم مرتد نشده، یعنی این اسلام ظاهری و این ایمان ظاهریش را حفظ کرده. همونطوری که ملاحظه میکنید در این تعریف این ذکر نشده است که ایمان و اسلام واقعی مراده، بلکه ایمان، حالا هم از این که ایمان ظاهری باشه یا ایمان واقعی باشه. مایل این مطلب بعضی از احادیثیه که در منابع معتبر اهل سنت هم نقل شده، مثلا در صحیح بخاری که عبدالله ابن ابی که از شاخص‌ترین چهره های منافقین بود به عنوان صحابی پیغمبر معرفی شده است. پیغمبر او را از اصحاب خودش دونسته. توضیح مطلب این است که یک وقت بین یک فردی از مهاجرین و فردی از انصار نزاع شد و اون فرد مهاجر یک صدمه ای بر اون فرد انصاری وارد کرد و نزاع بینشون واقع شد. اون که مهاجر بود مهاجران را به کمک خودش خواست و اونی که از انصار بود انصار را به کمک خود فراخوان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سخن اونها را شنید و فرمود این شعارهای جاهلی را کنار بگذارید، اینا بی پایه و اساسه. عبدالله ابن ابی از این جریان با خبر شد و گفت که به خدا قسم اگر به مدینه برگردم اون کسی که عزیزتر است، که مرادش انصار بود، ذلیلترها را از مدینه بیرون خواهد کرد، که مرادش مهاجرین بود. این سخن عبدالله ابن ابی به پیامبر رسید. پیامبر بله پیامبر از این جریان باخبر شد. عمر گفت ای رسول خدا اجازه بدهید تا من گردن این منافق را بزنم. حالا دقت کنید شاهد عرض ما اینجاست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود او را به حال خود واگذارید یا واگذار. زیرا اگر وی کشته شود مردم خواهند گفت محمد صلی الله علیه و آله اصحاب خود را میکشد. این شاهد اینجاست، اصحاب خود را میکشد. صحیح بخاری، این صحیح بخاری که بنده دارم محشا هست به حاشیه از سندی 4 جلده، جلد سوم صفحه 203 کتاب و تفسیر در سوره منافقین. پس ما حاصل بحث این شد که از منظر قرآن اگر ما به صحابه بنگریم نمیتونیم یک نگاه تقدس آمیز، قداست آمیز نسبت به همه اونا داشته باشیم، ستایش آمیز، مدح آمیز، تکریم آمیز نسبت به همه اونا داشته باشیم. نه، بله، جمعی از صحابه این ویژگی ها داشتن، جمعی هم آدم های ضعیف ایمانی بودن، بعضی هم که منافقین بودن. پس با توجه به این واقعیت دیگه نمیشه حالا استبعاد کرد که در صحابه پیامبر مگه میشه قبول کنیم که به این توصیه هایی که اون حضرت کرده بود نسبت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بی‌اعتنا بوده باشن و به ایشون تعدی کرده باشن یا اهانت کرده باشن. خب این الان دیگه با توجه به این مطلبی که از قرآن کریم نقل کردیم استبعادی نداره. خب حالا میایم یک سری هم به روایات میزنیم از منظر صحابه، یعنی چیز از منظر احادیث، ببخشید، از منظر احادیث صحابه، از دیدگاه احادیث، احادیث نبوی. به احادیث هم که رجوع کنیم، همونی که در قرآن کریم آمده بود این 3 دسته اونجا هم هست، یعنی تعابیر مدحامیز از صحابه داریم، تنقیدی هم داریم، یک تعابیری هم داریم که تعابیر بسیار هشدار دهنده است و قابل در واقع عبرت آموزی است که حتی بعضی از صحابه از مسیر اسلام روی برگرداندن، مورد اعراض کردن. حالا نه اینکه صریحا و آشکارا ارتداد پیدا کرده باشند، نه، در عین اینکه در کسوت اسلام و مسلمانی بودند اما در قول و عمل کارهایی کردند که این کارها باعث شده که اونها پیامبر از اونها مثلا تبری بجوید یا در قیامت ما بین اونها و ما بین پیامبر فاصله ایجاد بشود. احادیث اینجوری داریم. خب حالا اون دسته روایات مربوط به مدح و ستایش صحابه کن محل بحث ما نیست. ما این نمونه سوم را، یعنی که اشاره کردیم که در احادیثی از این که عده‌ای از صحابه مسیر اشتباه را بعد از پیغمبر اکرم برگزیدند، چند تا روایت راجع به این میخوانیم. از این احادیثی هم که میخوانیم هم از کتاب صحیح بخاری است که معتبرترین کتاب حدیثی بین برادران اهل سنت. در یک روایتی پیامبر فرمود من قبل از شما نزد حوض خواهم رفت، این حوض کوثر، در این هنگام مردانی از شما به سوی من آورده می شوند و هنگامی که من می خواهم از آنان دستگیری کنم آنان را از من دور می سازند و من می گویم پروردگارا اینها اصحاب من هستند. خداوند می فرماید تو نمی دانی که پس از تو چه کردند. کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 221 کتاب الفتن باب اول حدیث 2 و صفحه 141 باب فی الحوض حدیث 1 و 7. این یک روایت. روایت دوم این است که سهل بن سعد گفته است از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود من قبل از شما نزد حوض کوثر خواهم رفت، هر کس بر آن وارد شود از آن خواهد نوشید و هر کس از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. اقوامی بر من وارد خواهند شد که من آنها را میشناسم و آنها نیز مرا میشناسند. سپس میان من و آنها حائل ایجاد میشود. ابو حازم که این حدیث را از سهل ابن سعد نقل کرده افزوده است که نعمان ابن عیاش که از شنوندگان حدیث بود گفت من از ابو سعید خدری شنیدم که گفت پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید این افراد از اصحاب من هستند. این قومی که فرمود میان و بعد بین من و آنها حائل ایجاد میشود میفهمد که اینا از اصحاب من هستند. به او گفته میشود تو نمیدانی که آنان پس از تو چه احکامی را تغییر دادن. من خواهم گفت از رحمت خدا دور باد کسی که دین مرا پس از من تغییر داد. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 141 بابون فی الحوض حدیث شماره 8. این هم یک روایت که ملاحظه می فرمایید وضعیت عده‌ای از صحابه اینجوره. روایت سوم راویش ابو هریره است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که پیامبر فرمود روز قیامت گروهی از اصحاب من بر من وارد خواهند شد. آنان را از حوض دور میسازند. من میگویم پروردگارا اینها اصحاب من هستند. خداوند میفرماید تو به آنچه آنان پس از تو پدید آوردن آگاه نیستی. آنان راه ارتداد برگرفتند و به عقب برگشتند. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 142 باب فی الحوض حدیث شماره 9 و 10. این هم یک روایت. روایت چهارم هم از ابو هریره است در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که فرمود هنگامی که من در قیامت ایستاده‌ام گروهی را می‌بینم که آنها را می‌شناسم. در این هنگام فردی از میان من و آنها خارج می‌شود و آنان را به دنبال خود می‌خواند. من می‌گویم آنان را به کجا می‌بری؟ او می‌گوید به سوی دوزخ. می‌گویم جرم آنها چیست؟ او می‌گوید آنان پس از تو راه ارتداد و قهقرا را برگزیدند. از آنان جز شمار کمی نجات نخواهد یافت. صحیح بخاری همون حدیث قبل صفحه 142 بابون فی الحوض حدیث شماره 9 و 10. این هم یک روایت که ملاحظه می فرمایید که تنها طبق این حدیث عده کمی از صحابه نجات پیدا می کنن، یعنی بیشتر آنها گرفتار هستن. باز در حدیث دیگری از می شود خدمتون که علا ابن مسید از پدرش نقل کرده که گفته است برای ابن عازب را ملاقات کردم و به او گفتم خوشا به حال تو که به مصاحبت با پیامبر و بیعت او در زیر درخت، یعنی بیعت رضوان، توفیق یافتی. وی گفت ای برادر زاده، تو نمیدانی که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله چه چیزهایی را پدید آورده ایم. این اذعان و اعتراف مسیب هست که از صحابه است و فرزندش علا ابن مسیب را از اون نقل میکنه و در گفتگویی است که بین ایشان و برا ابن عازب رخ داده و ایشان به برا ابن عازب گفته خوش به حال شما که چنین توفیقی داشتید، مصاحبت با پیامبر رو داشتید و با اون حضرت بیعت کردید در بیعت رضوان. اون وقت ایشون میگوید که خیلی خوشبین نباش، حالا به تعبیر بنده، تو نمیدونی که بعد از پیامبر ما چه کار کردیم، چه کارهایی رو انجام دادیم. همون کتاب صحیح بخاری جلد سوم بابون فلحاوز، نه این بابش فهم میکنه، بابو غزوه الحدیبیه، بابو غزوه الحدیبیه. خب برای ابن عازب از صحابه برجسته پیامبره و از سابقین و از جمله کسانی است که زیر درخت با پیامبر بیعت کردن و آن را بیعت رضوان میگن. سخن او گواه روشنی بر احادیثی است که پیش از این از پیامبر نقل شد و اینکه عده‌ای از اصحاب پیامبر پس از وی راه ارتداد برگزیده و بدعت‌هایی را در دین پدید آوردند. سخن برای ابن عازب دلیل روشنی بر نادرستی ادعای کسانی است که مصاحبت با پیامبر را یا مثلا حضور در بدر و احد را یا شرکت در بیعت رضوان و مانند آن را شرط لازم و کافی برای درستی قول و فعل افراد و پیراسته بودن آنها از هر گونه انتقاد می‌دانند. لذا اگر ما در آیات شریف قرآن مثلا داریم که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت الشجره، این معنیش این نیست که اینا که بیعت کردن تا آخر مورد این رضایت هستن، این ناظر به اون فعلشون هست. یعنی اون فعل بیعت در رضوان تحت شجره، بله این کار پسندیده ایه، اما این که دیگه اینا تا ابد و تا آخر کارهاشون مورد رضایته و کار بدی ناروایی سخن ناروایی ندارن، نه این اینا تایید نمیکنه. این احادیث مثل حدیث برا ابن عازب که الان نقل کردیم شاهد گویاست، چون خودش هم از سابقی یا همون آیهی که میفرماید و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوان. این نه اینه که اینا دیگه تا آخر مورد رضایت بوده کارشون، هیچ گونه کار ناپسندی و گفتار ناپسندی از اونا سر نزده، نه. خب این دلیل روشن هست، این حدیث که الان نقل کردیم برای ابن عازب هم از سابقینه، هم از شخصیت هایی است که بیعت رضوان بوده، ولی او در این را میگه که میگه که تو نمیدونی که ما بعد از پیغمبر چه کارهایی انجام دادیم. لذا اون مدها اونها توقیتی است و به اصطلاح ناظر به یک قضیه خارجیه است، یک واقعی خاص. بیعت رضوان و بیعت تحت شجره این کار تا ابد پسندیده است، اما نه اینکه سایر کارهای اهل بیعت رضوان هم همش تا آخر عمر پسندیده است، نه اینا نمیگه. یا از سابقون الاولون تمامشون بی استثناء کارهاشون تا آخر پسندیده است، نه اینجور نیست. این اون بله اون سبقت گرفتنشون از مهاجر و انصار و همچنین اونایی که تبعیت از اونا کردن، این او در اون کار اون کارشون همیشه پسندیده است، مورد رضایته. اما اینکه دیگه اینها این باعث بشود که یک نوع مسئولیتی برای اونها بیاورد و همه کارهای اونها را تایید بکنه، نه چنین چیزی استفاده نمیشه. استفاده ای کسی بکنه اشتباهه. حدیث دیگری که باز در صحیح بخاری از ابو سعید خدری و ابو هریره و ابو ایوب انصاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد و هیچ خلیفه ای را به خلافت بر نگزید مگر اینکه نزدیکان و اطرافیان او را دو دسته قرار داد، یعنی اونایی که حواشی بودن و اطراف اون پیغمبری و خلیفه دو گروه بودن. یک دسته او را به معروف توصیه می کنن و دسته دیگر او را به شر و بدی فرا می خوانند، یعنی در حول و حوش و در اطراف و پیرامون اون پیامبر یا اون خلیفه یا اون ولی خدا. این یک دسته گروه مثبت، گروه منفی، گروهی که او را به خوبی و به خیر دعوت می کنن، اونایی که در مسیر شر و بدی را توصیه می کنن. بعد میفهمن معصوم کسی است که خداوند او را حفظ کند، یعنی اشاره از به این که عصمت یک امر الهیه، از جانب خدا باید بشود تفضلی عنایتی که آدم دچار خطا نشه. همون تعبیری که راجع به حضرت یوسف سلام الله علیه هست که عرضه می‌دارد و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اون رحمت خاصه الهی باید شامل بشود و الا نفس اماره کارش اینه که آدم را به گناه و به بدی سوق میده. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 244 و 45 کتاب الاحکام باب و بتانت الامام و اهل مشورتهی. این هم یک روایت که به روشنی بیان میکنه که در بین خواص، بین خواص، خوب دقت کنید، بین خواص که خواص اصحاب پیامبر کسانی بودند که اینها کارشون کار مثبت نبود و رفتارشون رفتار متعید نبود. این هم علمی شاید خدمتون که یک دسته، یک روایت. تا اینجا 6 روایت خوندیم. روایت 7 روایتی هست که مالک در کتاب الموطأ، موطأ الامام مالک، جلد 1 صفحه 297 کتاب الجهاد حدیث 37، روا مالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لشهداء احد، درباره شهدای احد فرمود هؤلاء، بله اینها کسانی هستند که من به شهادت میدهم برای آنها، ابو بکر گفت الاسنا یا رسول الله اخوانهم اسلمنا کما اسلمو و جاهدنا کما جاهدو، یعنی این تعریفی که شما از شهدای احد میکنید و به درستی اونها به عاقبت به خیری اونها شهادت میدهید، آیا ما را شامل نمیشه چون که ما هم برادران اونا بودیم، با اونا اسلام آوردیم، با اونا جهاد کردیم؟ پیامبر فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا ولکن لا ادری ما تحدثون بعدی. اون عاقبت به خیری که حالا برای شهدای احد میگم، بگم اونا شهید شدن، یعنی راه را به سلامت تا پایان بردن، طی کردن، بار را به منزل رسوندن، به سر منزل مقصود، ولی که شما حالا بعد از من چه میشه؟ لا ادری ما تحدثون بعدی. فبکا ابو بکر ثم بکا. این تعبیر پیامبر باعث شد که ابو بکر گریان شد و طولانی گریه کرد. ثم قال اننا لکائنون بعدک، یعنی آیا با این اوصافی که شما بیان میکنید ما هستیم؟ یعنی که نه، ما اگر نباشیم دیگه طبق این بیان بهتر. کتاب الموطأ که عرض کردم خدمت شما، جلد 1 کتاب الجهاد حدیث 37. حالا با توجه به این احادیثی که نقل شد در معتبرترین منبع حدیثی اهل سنت، حالا این که من از منابع اهل سنت نقل کردم به خاطر اینه که بیشتر این استبعاد از اون سوی مطرح می شود، به این خاطر من این را از این منبع نقل کردم. و الله امینا در منابع شیعه هم راجع به این صحابه اینا وجود داره، از جمله اگر خواستید رجوع بفرمایید به کتاب کمال الدین شیخ صدوق رجوع بفرمایید در کتاب ایشون و در کتاب‌های حدیثی دیگر شیعه هم آمده. پس ما حاصل بحث ما این شد که از منظر آیات قرآن کریم و همچنین از منظر روایات معتبر نمیتوانیم ما یکاسه کنیم و صحابه پیغمبر را همه را خوشبینانه بنگریم و اینکه یک رفتاری ناروایی را در تاریخ به آنها نسبت داده شده که از آنها سرزده ای را استبعاد بکنیم. این جای استبعاد نداره. این تا اینجای بحث. حالا انشاءالله در جلسه بعد این مسئله را از منظر تاریخ هم بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.